به همه شما سلام عرض میکنم. خوشحالم که تونم اینجا جلسه با هم باشیم. خاطر مسافرت های زیاد خیلی نمیتونم اینجا باشم با شما، ولی خدا شکر این هفته بودم. خدا شکر برای عزیزانی که آنلاین با ما هستن، اونها هم سلام عرض میکنیم و دوست داریم که همه در کلیسای خداوند روزهای یکشنبه جمع باشیم. خدا شکر. دعا کنیم قبلش و از خداوند بخوایم که بله تو این شرایط بغرنج و متغیر جهان ما با کلامش قلب‌های ما رو تسلی بده و تقویتمون کنه. احتیاج داریم که بیستیم. خداوند، تو خدا هستی و کسی مانند تو نیست. تو بزرگ هستی، کسی رو با تو نمیشه قیاس کرد. کلامتون رو به ما میگه و جای میگه من خدا هستم و انسان نیستم. خدایی که به هویت خودش، به ماهیت خودت آگاه هستی و روی اون قاطعانه میستی که خدایی مانند من نیست. در این جهانی که پر از خدایان هست و بت‌ها هستند، چه جهان گذشته چه امروز به صورت جدید و مدرن، ولی فریاد تو، صدای تو به گوش ما میرسه که من خدا هستم و جز من نیست. دعا میکنیم که کلام تو که قدرت داره، کلام تو که نور میبخشه، کلام تو که امید میبخشه به دلهایی که در ناامیدی هستند، کلامی که به خستگان واقعا یک انرژی و تازگی میده، کلامی که برای اونا که در ترس ها و اضطراب ها هستند دلگرمی میبخشه و جان متلاطم ما رو آرام میکنه. امروز نیاز داریم به کلام تو. ما چیزهای زیادی میشنویم. دنیای ما دنیای پر سر و صداست. میخوایم در میان این صداها اون صدای واقعی حقیقی که تو رو بشنویم که با قلب‌های ما صحبت میکنه. شاید با زمزمه‌ای باشه، شاید فریاد باشه، ولی دعا میکنیم که واقعا صدای تو رو بین این صداها تشخیص بدیم و بر اساس اون صدا، اون دعوت تو، اون اراده نیکوی تو رو به انجام برسونیم. امروز را برکت بده و وقت ما رو تقدیس کن در نام عیسی مسیح. آمین. صحبتی که عنوانی که انتخاب کردم این هست: خدایی که ما را حمل می کند. چقدر احتیاج داریم این روزها این چیزها رو بشنویم، نه؟ چقدر در دنیای متغیر و لرزان ما لازم هست که عظمت خدا رو پیوسته به یاد خودمون بیاریم. مزموری که خونده شد اول جلسه همین بود: خدایی که بزرگ است و خودش هم میدونه. پس وعده های رو بیاریم، بیاد بیاریم قول های او را، نه اینکه در جهانی که آشفته است ما هم چیه همراه بشیم با این آشفتگی ها و انرژی و نیرومون و امیدمون از دست بدیم. نه، ما باید پایدار بیستیم. خدا دعوتی از ما کرده، خدا یک خواندگی به همه ما داده که چطور بتونیم پایدار باقی بمونیم. پس خیلی نیاز هست که واقعا تشویق داشته باشیم با همدیگه، نه؟ دلگرمی به همدیگه بدیم و همدیگر رو به خدایی متوجه کنیم که خدای عظیمی هست. من قبل از این که این بخش خونده بشه توسط برادرمون، این روزها خیلی مشغول کتاب، یکی از کتاب انبیا هستم که نامش هست اشعیا. شاید من خیلی سعی نمی کنم به دنیای انبیا وارد بشم چون دنیای پیچیده و عجیبی است، ولی واقعا به عنوان افرادی که پیام‌آور خدا بودن تو شرایط سخت و تاریک و بعضی موقع تنها می ایستادن، خیلی میشه از اونها چیه الگو گرفت که چطور میتونی با یک صدایی که خدا بهت گفته تو هر چیزی علیه تو هست تو بتونی پایدار بیستی و همچنان کلام خدا رو بگی حتی اگر چیه به ضرر تو باشه. اشعیا وقتی میخونیم کتابشو سرمون درد میگیره. یعنی اگه سرمون درد نگیره درست یعنی نمیخونیم. آره. چون واقعا چیه؟ چون واقعا ما رو با عظمت خدا به چالش میکشه. مرتب هی از نگاه های محدود، از نگاه های حقیرانه به خدا میخواد چیه؟ هی ما رو بلند کنه به سمت چیه؟ خدایی که عظیم هست. بصیرت میده، خیلی بصیرت و بینش عمیقی میده که شخصیت خدا چیه؟ چرا ما اینقدر کوچکش میبینیمش؟ چند وقت پیش کتابی منتشر شد به اسم خدای شما کوچک است. چرا اینقدر ما نسبت به درک خودمون نه مطمئنیم؟ اشعیا چیکار میکنه؟ میاد اون محدودیت درک ما رو از خدا به چالش میکشه، محک میزنه، به بوته آزمایش میذاره و به ما توضیح میده که خدا بسیار بزرگتر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم. نه؟ پس در خیلی از بخش‌ها خودش میگه که تو با شما با کی میخواید منو قیاس کنید؟ چه کسی هست؟ چه قدرتی هست که میتونید با من مقایسهش کنید؟ بس ما چقدر احتیاج داریم که این بینشه که اشعیا داره با ما هر روز صحبت کنه. نه؟ من چند سال کوچیک بودم دروازه‌بان بودم، ولی خودم فکر میکردم که چیه؟ بهترین دروازه‌بان دنیا هستم. چرا؟ چون ساعتها تو حیات مدرسه و تو پارکی که نزدیک خونمون بود و دو تا درخت رو به عنوان تیر دروازه گذاشته بودیم و دوست من میزد، اینقدر من وای میسادم، میخوردم زمین، زخمی میشدم، با اینجوری میومدم خونه که این حس به من داده شده بود که من بزرگترین دروازه‌بان این دنیا هستم، تا اینکه توی بازی 9 گل خوردم. آره هیچ وقت یادم نمیره، خیلی تازه است، میدونی؟ و اونجا بود که اعتقادم یا شاید بگم فکر خیلی بزرگی که در مورد خودم داشتم فرو ریخت، اون حباب شکست، میدونی؟ و به نفع من بود. ما خیلی موقع تصور بالایی رو خودمون داریم، ولی تصورمون در مورد خدا کوچیکه. خودمون خیلی بالا میریم به سرعت. چرا؟ چون من تمرین کردم، چون اون حیات مدرسه انگار که یه جاییه که شما اصلا اونجا میری تو، اصلا چجوری چیه میای بیرون. وقتی وارد کتاب اشعیا میشیم احساس میکنیم که دیدگاهمون در مورد خودمون، در مورد خدایی که داریم، در مورد چیزهایی که تو این جهان داره اتفاق میفته همش و ما ذخیرش کردیم و بهش میبالیم، یه دفعه چیه؟ مثل بخار میشه، یه دفعه ناپدید میشه. و برای همینه که چیه؟ محتاطانه به این کتاب نزدیک شید، چون خیلی بعضی موقع سیلی میزنه به گوش ما، تکونمون میده و خوبه، چون میخواد ما به خودمون بیایم. چون کسی که پشت این کتاب، کسی که بوده، کسی که این مرد رو تو اون شرایط سخت انتخاب کرده، ما رو دوست داره، میخواد ما رو، اوایل کتابش ما رو متقاعد میکنه، میگه خدا قدوس‌تر از اون چیزیه که تو فکر میکنی. اصلا هم یه لحظه احساس میکنی که میخواد این دیدگاه محدود منو چیه به هم میرسه. بعد جلوتر میری میگه خدا سختگیرتر از اون چیزیه که تو فکر میکنی. نه؟ بعض موقع که یه دفعه شل میشه این خدا، هر جوری هست دیگه بالاخره میشه باش زندگی کرد، خیلی فیض داره. نه، نشون میده اشعیا سختگیرتر از اونه که فکر میکنی. وقتی میاد به پخشای آخر میرسه، متقاعدمون میکنه که قدرتمندتر از اون چیزیه که فکر میکنی. و وقتی داریم کتابو میبندیم، یه چیزی میگه که خیلی ما دوست داریم، نزدیکتر از همیشه به توه، اونطور بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی نزدیکه. اینقدر دورش نکن. چرا؟ چون نزدیکه. پس میخواد دیدگاه های محدود ما رو در مورد خدا بشکنه و اون چیز واقعی شخصیت خدا رو به ما بیشتر بشناسونه. باشه که ما از این محدودیت ها آزاد بشیم، اجازه بدیم که روح القدس ما رو چه آزاد کنه. پس هر کسی که هستیم، از هر زمینه‌ای که میایم، اشعیا خبر خوشی برای ما داره. خدا بسیار بزرگتر از اون چیزیه که فکر میکنی. نه؟ این خیلی خودش چیه؟ تسلی بخشه. پس دیگه برادرم رو بیشتر معطل نذارم. اشعیا باب 46 یک باب میخونیم و بعد روش فکر میکنیم و ببینیم خداوند از این طریق به ما چه خواهد گفت.
بل به زانو در میآید و نبو خم میشود. بت‌های ایشان بر حیوانات و چارپایان سوار است. اینها که حملشان میکنید بر چهارپایان خسته بار میشوند. آنها با هم خم شده به زانو در میآیند. ایشان را توان رهانیدن بار نیست، بلکه خود نیز به اسارت میروند. ای خاندان یعقوب، به من گوش فرا دهید و ای تمام باقی ماندگان خاندان اسرائیل، ای شما که از رحم هم گشته اید و از بطن برگرفته شده اید، حتی تا به پیریتان من اویم و تا به سپید مویی حملتان خواهم کرد. شما را من آفریدم و حملتان نیز خواهم کرد. آری، من شما را حمل کرده رهایی خواهم داد. مرا به که مانند می کنید و با که برابر می سازید؟ مرا با که قیاس می کنید تا همانند باشیم؟ آنان که طلا از کیسه خیش بیرون می ریزند و نقره را به ترازو وزن می کنند، زرگری اجیر می کنند تا از آن خدایی بسازد و سپس در برابرش سجده کرده آن را می پرستند. آن را بر دوش برگرفته حمل می کنند و در جایش می گذارند و آنجا می ایستد و از جایش حرکت نتواند کرد. اگر کسی نزدش فریاد برآورد، پاسخ نتواند گفت و او را از تنگی نجات نتواند داد. ای یاغیان، این را به یاد آورید، بدان بیندیشید و دلیر باشید. امور پیشین را از ایام کهن به یاد آورید. من خدا هستم و جز من کسی نیست. من خدا هستم و همانند من نیست. انتها را از ابتدا بیان می کنم و آنچه را که هنوز انجام نشده از قدیم. می گویم تدبیر من برقرار خواهد ماند و تمامی خوشنودی خود را به جا خواهم آورد. پرنده شکاری را از شرق فرا می خوانم و مردی را که تدبیر مرا به جا می آورد از دیار دوردست. سخن گفتم و به یقین به انجام خواهم رسانید. تدبیر کردم و آن را عملی خواهم ساخت. ای سخت دلان، به من گوش فرا دهید. ای شما که از عدالت بدورید. اکنون عدالت خود را نزدیک می آورم. دور نیست و نجات من تأخیر نخواهد کرد. نجات را به صهیون ارزانی خواهم داشت و فر و شکوه خیش را به اسرائیل. آمین.
آمین. مرسی. اشعیا 46 یه بابی هست که وسط خیلی وصله هم به باب 45 و هم 47. یه پیام نبوتی داره. اشعیا مثل که خدا میاد چشم این نبی خودش رو باز میکنه تا تاریخ یک امپراتوری رو که رو به سقوط هست نبوت کنه، نشون بده. یک امپراتوری که خیلی چی عظیمه و اسرائیل در اونجا به اسارت رفته. و چند بار کلمه حمل شدن رو اینجا چیه دیدیم؟ نه، خدایانی هستن که حمل میشن، اولش میگه، ولی یه خدایی هست که چیه؟ ما رو، دیگران رو هم میکنه، انسانها رو هم میکنه. نه؟ این صحنه اسارت رفتن میتونه از قبل، یعنی هنوز نرسیده نیست سقوط این امپراتوریه که ضد خدا بود، نه، و پر از گناه و تیرگی، مثل یک غده‌ای بود که چیه داشت به سقوطش نزدیک میشد. و تصویر میاره در همون آیات 1 و 2 که چیه میگه بل به زانو در میآمد، نبو خم میشود. اینا اسم بت‌هاشونه. نبو، بل خدای اصلی بابل بود، مردوک هم اونو خطاب میکردن، خدای خدایانشون بود. پسرش چیه؟ نبو بود. اگه نگاه کنید میبینید مثلا اسم پادشاه بزرگ بابل نبوکدنصر بود. اینا اسامی خدایانشون پیشوند اسماشون هم میشد. یا بلشسر تو کتاب دانیال، این از بل اولش هست. اینا خدایان عجین شده بودن حتی با اسامی اونهاست. ولی تصویری که دارین میده اینه که اینا وقتی به اسارت هم میرن چیه؟ بت‌هاشون رو با خودشون روی چهارپایشون میبرند. اینجا داره یک مقایسه میکنه، ها؟ میرسه به یک خدای حقیقی و خدای واقعی که بت نیست. ولی در برابر اون چیه؟ خوبه که خدایان اون زمان رو یه جوری بهش نگاه کنه و بعد تو این مقایسه میفهمید چیه؟ که دوتا چطور با هم متضاد هستن، نه؟ بت‌های ایشان بر حیوانات و چهارپایان سوار است. اینها که حملشان میکنید بر چهارپایان خسته بار میشوند. آنها با هم خم شده به زانو در می آیند. ایشان را توان رهانی ندارن بار نیست، بلکه خود نیز به اسارت می روند. ببین اصلا چه خدایی اینجا داره تصویر می شه، نه؟ برای بزرگ کردن خدای واقعی داره پوچ بودن خدایان اون زمان رو، بت‌ها رو داره نشون میده. این یه روش مقایسه، یه روش ادبی خیلی زیباییه برای اینکه به هدف برسی. چطور اینا که تمام امپراتوری بزرگ بابل به اینا مثلا وصف بوده، نه؟ هی خودشو نماینده این خدایان میدونسته، الان چیه؟ طبق نگاهی که نبی به آینده داره دیگه میگه دارن میرن به اسارت، ولی خداشون با خودشون دارن میبرن. بت‌ها همیشه بارن برای ما، همیشه بار میذارن و همیشه جایی که آدماشون رو میبرن هلاکت و نابودیه. چرا؟ چون هیچ کاری برای نجات ازشون بر نمیاد. ایشان را توان رهانیدن بار نیست، بلکه خود نیز است. چه خدایی که خودش هم به اسارت میره؟ اصلا خدا هستی؟ یعنی از یک واقعی که اتفاق میفته داره صحبت میکنه، نه که مثلا خیاله، نه، یه چیزی که بعد میبینیم اتفاق افتاد. لوحه هایی دیدم توی اینترنت در موردی که خدایانشون رو هم میکردن، بعضیش خال احترام داشتن، دیگه رو چهارپایان نمیذاشتن. دو تا سه تا آدم بودن که اینو هی هم میکردن، نه؟ این تصویر چه خداییه؟ چون در زمان اشعیا مردم باور داشتن که رابطه قوی هست بین اون ملتی که پیروز میشه از لحاظ نظامی و خدای او. اینو خیلی اعتقاد داشتن. و یه ملتی وقتی ملت دیگری رو شکست میداد میگفتن خدای او قوی تره. و بعد تو جشن پیروزیشون اون بت اونجا قرار میدادن. از یه نظر به رخ چیه میکشیدن شکست خوردگان که ببین خدای ما پیروز تره و قوی تر از خدای شماست. ولی از یه نظرم به اونها میگفتن که خدای شما چقدر ضعیف بود. هر دو رو دارن چیه انجام میدن. و ملت مغلوب به نظر خدای مغلوبی داره. آره، بل و نبو، پدر و پسر، که فکر میکردن اونا هستن که نبوکدنصر رو پادشاه کردن، نه، پادشاه پرجلال و بابل رو سر همه ملت ها ساختن، چیه دارن نگاه میکنن، شاید گوش میکنن، اشعیا داره اینها میگه. ولی مردم اینجا چرا بت‌ها رو داره اینجور توضیح میده؟ برای اینکه مردمی که در اسارتن یک نیم نگاهی هم به خدایان بابلی داشتن، یه تمایلی داشتن، یک کششی داشتن. چرا؟ چون بابل اسرائیل رو شکست داده بود. این اعتقاد یواش یواش داشت تو ذهنشون میومد که بس یه خدایی هست که بزرگتره. و ولی خودشون هم عجیب بود براشون ها، شاید یه دوگانگیه، ولی کسی که در اسارته و شکست خورده و اعتمادش رو به خدا از دست داده چی این فکرها رو میکنه؟ وقتی از مصر بیرون اومدن این اعتقاد نداشتن. چرا؟ چون گفتن خدای ما جنگاوره، تو سرود خوندن. چرا؟ چون فرعون رو شکست داده بود خدا. خدایان مصر رو که خیلی هم زیاد بودن، 10 تا بودن، چیه؟ شکست داده بود. ولی اینجا دارن یه تمایلی هستش. اشعیا دهانش رو چیه باز میکنه تا کلام خدا از اون بیاد که چیه؟ اونا نمیتونن شما رو نجات بدن، اونا نمیتونن شما رو چیه رهایی و آزادی بدن. چرا؟ چون که خودشون بارن روی چهارپایانی که اینجا زیرش هستن، خودشون وابسته این حیوانا هستن که برن از یه جایی به جای دیگه و چطور میتونن نجات دهنده شما باشن. خدایانی که ناتوانن، بی حرکتن، نه، بی حیاتن، چه انتظاری میشه از اونها داشت که عاجز هستن در کاری که میکنن. پس این نبوکدنصر که امپراتوری بزرگی رو بنا کرده، توی باب 47 بعد اگر خودتون خوندید سقوط بابل، اونجا مینویسه که چه بر سر اون اومد. پس اما وقتی آیات 3 و 4 رو نگاه میکنیم میبینیم به قوم خودش همینو میگه، میخواد این دل لرزان اینو، این دل شکاک اینو که یه جوری مونده که همین ور بریم اون ورم بریم یا هر دوشو داشته باشیم، اشکال نداره، هم یهوه رو داشته باشیم خدای خودمون، هم چیه، هم بلد رو داشته باشیم، هم دیگه التقاط خدایان، میگن هرچی قوی تر میشه، هرچی زیادتر باشه چیه قوی تر میشه، هر کدومشون شاید در یه چیزی تخصص دارن. ولی اینجا نشون میده که یه تضاد خیلی واقعی، نمیشه اینا رو ترکیب کرد، نمیشه اینا رو کنار هم گذاشت. چرا؟ چون کاملا برعکسه. ای تمام باقی ماندگانی که موندید در اسارت، چون خیلیشون چیه؟ بله، تو جنگ و اسارتی که داشتن کشته شدن، ولی یک باقی ماندگانی همیشه هستن، نه؟ که میخوان هنوز خدا باشون اون نقشه ری که میخواد پیش ببره. ای شما که از رحم حمل گشته اید و از بطن برگرفته شده اید، که شما حملتون کردم. چجوری به خدای تمایل داری که خودش حمل میشه؟ خیلی غیر منطقیه، ولی خب همینه دیگه. وقتی شما میبینی توی شرایط سخت هستی، میگه طرف یه جمع تصمیمی گرفته، میگه خب تو نمیدونی آخه تو چه شرایطی بود. پس قبل از این که از این تمایلات شدیدتر و شدیدتر بشه، خوبه هم داره تصویر بابل رو که سقوط میکنه نشون میده، نتیجه‌ای که تو از برتری خداشون داری، و اینکه کی بوده تو زندگی تو که من تو رو حمل نکردم؟ کی؟ چون رفتی به اسارت و تقصیر خودت بود، چون گناه کردی و به پیام بازگشت من توجه نکردی، ها الان تمایل داری که به سمت خدایانی بری که فکر میکنی پیروز هستن. میگه من شما رو از رحم، اصلا زمان نداره و تا به پیری و مرگ، نه من اویم، تا به سپید مویی حملتان خواهم کرد. این تایید اون چیزیه که پولس رسول وقتی که به روم رفت و دید خیلی تو اون شهر، ببخشید تو آتن رفت، نه، دید پر از بت هاست، اصلا میگه منقلب شد، اصلا حالش بد شد. از یک شهری که من بگیم دانشگاه حکمت و بیان و نمیدونم اینا چیه، اونجا اینقدر آوازش زیاد بود، ولی از لحاظ اخلاقی کجا بود؟ از لحاظ اندیشه بله، ولی از لحاظ اخلاقیات که ریشه اتفاقا داشت در همون اندیشه، پولس تو همون شهری که منقلب شد چی میگه؟ میگه در اوست که زندگی، حرکت و هستی داره. همه چی، هیچ چیزی بیرون این وجود نداره، هیچ حیاتی بیرون از اون نیست. نساز الکی، نده بهش چیزی رو که نداره، برات نشه اون چیزی که نمیتونه بهت بده. امیدت نباشه که او اصلا نمیتونه امیدی به تو بده، ولی منبع امید میشه یه دفعه. چرا؟ فقط در اوست که زندگی، حرکت، هستی داریم. در نبو و بل و اشتارود و چموش و نمیدونم اشیره و اینا، خدایان مختلفی که بودن که شما تو کتاب عتیق میدونید، نمیتونن، نه؟ و از همه زمانها، زمانی که من ابراهیمو که ابرام خونده میشد، نه؟ فرا خوندم، باش عهد بستم، داره میگه، یعنی اونجا اونا تو یه رحمی بودن انگار، نه؟ قومی که بعدها از این مرد چیه؟ بالاخره یه نسلی به وجود اومد که خودش هم حتی فرزندی نداشت و خدا چیه؟ به طرز معجزه‌آوری اون فرزند رو در پیری بهش داد. داشت نگاه میگفت، میگفت وجودتون از منه، هویتتون از منه، من شما رو به دنیا آوردم. الان چیه؟ میگید بریم به سمت این خدایانم، بد نیست، شاید چیه ما رو کمک بکنن. مگه یادشون رفته که چیه؟ دریای سرخی بود و عبور و به زمان اسارت هم میرسه، ولی خدا همچنان اونا رو رها نکرده، هنوز میخواد از طریق این باقی ماندگان پیش ببره نقشه خودشو، چون میخواد برسه به یک نجات دهنده که در آینده چیه؟ دنیا خواهد اومد. و به خاطر قول و وعده‌ای که به پدران اونها داره، اونها رو در همچنان میخواد حمل کنه، هنوز میخواد حملشون کنه. چیه؟ پس چقدر اینجا این تشویق کننده است. کار خدا با من تموم نشده، نه، دنیا در فشار، دنیا در مشکلات، خیلی خبرهای بده، نه، خدا کارش با تو پیش نرفته. نمیخواد اینقدر فکرمون رو با این چیزهایی که اطرافمون هست پر کنیم و هی احساس کنیم که خدا داره چی در دیدگاه ما کوچیک‌تر بشه. یه اشتباهی که ما میکنیم معمولا اینه، من خودم هم میکنم، وقتی وقایع رو نگاه میکنم بعد از اون وقایع خدا رو توصیف میکنم. وقایعی که اتفاق میفته به ما یه تصویر از خدا میده، برعکسش کن. از شناخت خدا به وقایع نگاه کن، ببین عوض میشه یه دفعه عوض میشه. اسکن مسیح، اون دید، مسیر دید ما بعضی موقع اشتباه است. برای همین میگن از وقایع الهیات نسازید، از الهیات وقایع رو تفسیر کنید، از دید خدا به موضوعات نگاه کنید. ببینید یه مقدار فرق کرد نه؟ پس همین چیزیه که نبی فکر میکنید اون موقعی که این مرد داره زندگی میکنه از الان خیلی وضع بهتر بود؟ نه، خیلی بدتر بود. همش اون موقع جنگ، بیشتر اتفاقات جنگ بود. چقدر افراد از این کشور به اون کشور به اسارت میرفتن، جاشون عوض میشده، چقدر مرگ و میر بوده، چقدر میتونسته بیماری ها باشه. تو نیست که الان داره این اتفاقا میفته، نه. وسط اینها چطور اشعیا میتونه از چشمان خدا به وقایع نگاه کنه و اونها رو تفسیر کنه و چیه و پیام بده به هم به قومش و هم به چی؟ به بابل که کار تو داره به پایان میرسه. چقدر زدی، چقدر تاختی برای خودت، ها؟ چقدر کشورها رو تصرف کردی، ولی نقطه پایانی هست. چرا؟ چون فقط در منه که هستی، حرکت و چیه و زندگی هست، ها؟ بیرون از اون هیچی نیست. آیات 5 تا 7 همین طور داره اینا رو مقایسه میکنه. میگه هی ببین این زرگر میره بهش طلا میدن، نقره میدن، بعد اونو میسازه، در برابر اون چیزی که خودش ساخته داره سجده میکنه، اونو دوش خودش میگیره، حمل میکنه، بعد یه جای میذارتش، نمیتونه حرکتی از خودش نشون بده. حتی اگه کسی پیشش یه فریادی هم بکنه چیه؟ پاسخی نخواهد داشت و نجات نمیتونه بده. این درست در تضاد با آیه هست که خدا اینجا در آیه 4 میگه شما رو من آفریدم، ولی اونا رو کیه؟ زرگر داره میسازه. حملتون کردم و رهایی خواهمتون داد. پس خدا توی این ردیف خدایان ساختگی قرار نمیگیره، به اونها تعلق نداره. به این خدایان نه دعایی میشه کرد چون شنیده نمیشه و هیچ قابلیتی ندارن برای رها کردن قومهاشون و پاسخی هم نیست. و بعد همینه، یعنی کلمه‌ای که اینجا میگه، ببین با یه قوم گناهکاران و بابلیان که طرف خدا، با قوم خودش هم طرفه، ولی چی میگه؟ یاغیان. هیچ کی اینجا با خدا نیست اونجوری، نه؟ ولی ما فکر میکنیم میگیم تو چرا خدا ناامید نمیشه؟ هم ملت‌ها رو چیه کنار گذاشتن، هم قومش کنارش گذاشته و داره سمت خدا میره. خدا باید ناامید بشه؟ نه، خدا انسان نیست. من او نمیشم، او هم من نمیشه. من این همیشه تو خودم میگم، نه تو اون میشی، نه اون تو میشه. بارها این قوم رو باید اصلا کاملا نابودشون میکرد. میگه من با تو چه کنم؟ به هوشم میگه، میگه وضع خرابه، اومده هوشم داره میگه، همه چیز حاکی از زنای روحانی، رفتن به سمت خدایان بیگانه، گناه، خیلی چیز اونجاست. میگه من میتونم الان اونا رو داوری کنم، ولی من خدا هستم، انسان نیستم. انسان سری میخواد واکنش نشون میده، انسان سری میخواد مقابله به مصر کنه، نه، اون خشمش آهسته است، او دیر خشمه، خشمشو نگه میداره. برای چی؟ برای اینکه همون کسی که میتونه زیر آتش داوری بره فرصت داشته باشه برگرده و شفا پیدا کنه و صلح کنه. این دعایی که امروز میکردیم همینه. توبه و اعتراف دریه برای چیه؟ برای اینکه داوری بر ما نیاد. پس هی نگیم خدا آره نه بی خیاله خود، نه نه، خدا داره فرصت میده، برای ما زمان داره میذاره، هنوزم ما رو باور داره یه جوری. ولی چیه؟ برای همینه که درست میگه ای یاغیان، یعنی چی؟ سرکشید، ولی من با شما تمام نکردم. پس چیکار باید بکنن اینا در حال حاضر؟ به یاد آورید. این فراموشی چیه؟ اصلا وقتی آلزایمر خیلی بد. یه عزیزی بود میگفتم شما این اتفاق بود اونجا، شما انجام دادی، شنیدم و اینا. میگفت نه یادم نیست. ولی بعد یه چیز مثبت که میگفتم، گفتم آره خیلی اون کاری کردی، میگفت آره دقیقاً یادمه. گفتم چه جوری این آلزایمر یه جوری داره کار میکنه؟ گفت من نمیدونم چرا منفیا رو پاک کرده، مثبتا موندن. خدا چیه؟ به ما داره میگه چیه؟ همه چی رو بیاد بیار، بیاد بیار، بهش فکر کن و چیه و دلیر باش. دلیر شو. فراموشی ضعیف میکنه اینها رو. نسلی دیگه هم تو اسارت مطمئنن. ولی اسرائیلی همیشه اون تاریخشون رو زنده نگه میداشتن. تو خونه هم چیه؟ وظیفه داشتن به بچه هاشون تاریخ رو بگن. این یادآوری خیلی مهم بود. و فراموشی چیه؟ خیلی مشکلش ایجاد میکرد. میگه حالا که تو مشکل افتادی، به خاطر این مشکل به خدا فکر کن. از دریچه این مشکل به خدا فکر کن. برای رهاییت که به خدا داری دعا میخوای بکنی چیه؟ به خود خدا فکر کن، مخصوصا که او کی هست و چه کاری کرده. من خدا هستم، جز من کسی نیست. من خدا هستم و مانند من نیست. چرا اینقدر تکرار میکنه اینا؟ شما یه باب قبل بیارید، باب 45، مرتب داره میگه غیر از من خدایی نیست. آیا نه من که یهوه هستم؟ آره جز من خدایی نیست، جز من خدایی نیست، زیرا که من خدا هستم. همینطور داره، به خاطر اینکه او هیچ شکی در مورد هویت خودش نداره، در هر چیزی در مورد شخصیت خودش قاطعه. بعضی وقتا ما خودمون شک داریم، میگه من نمیدونم اینجوری هستم یا نیستم، مثلا امتحان داره، بذار یه امتحانی بدم ببینم من اینجا. نه، اون اصلا شکی نداره. ما هستیم که در مورد شخصیت خدا شک میکنیم، کوچیکش میکنیم، یه جا بالا خیلی میبریم، احساساتی میشیم، یه جای خیلی دیگه چیه، میخوایم هر کاری تو بگی انجام میدم، تو سرودا میخونیم، بعد میگیم ای چی گفتم، عجب چیزی بود، گیاره جوگیر شدی. آره مراقب باش یه مقدار، چون هر چی میگی اون جدی میگیره. چرا؟ چون خودش هر چی میگه جدیه، قاطعه، راسته، دوست داره به حرفای من و شما هم اینجوری فکر کنه، نه؟ که آره این چیزی که میخواد میتونه تو زندگیش انجام بشه. بعد هویتش حدس و گمان نداره، من این هستم یه روزی، نه من اون هستم، نه، کاملا تو تمام کلام خدا میگه که چی اصلا تو میخوای منو با کی قیاس کنی. برو پیدا کن ببین کسی هست که منو باش قیاس بکنی. پس خدا مشکل تشخیص هویت نداره، لازم نداره ما هویتش رو تشخیص بدیم. ما مشکلمون اینه که خدا رو چیه درست نمیشناسیم. انتها رو از ابتدا بیان میکنم. اصلا نگاه کن قدرت رو تو آیات 10-11، آنچرا که هنوز انجام نشده از قدیم میگویم تدبیر من برقرار خواهد ماند و تمامی خوشنودی خود را به جا خواهم آورد. شما چقدر یقین میبینید تو این؟ تو دنیای لرزان ما که نمیشه اعتماد کرد به خیلی از حرف و وعده ها، این وعده ها خیلی قویه. احساس کنه چون شخصیتش اینجوریه، حرفی رو هم که میزنه هیچ شک و تردیدی توش نیست. اصلا خیلی موقع در کتاب مقدس وقت خدا یه چیزی میگه مساویه با انجامش، یعنی اینقدر این دوتا به هم نزدیکن در این که ما بین حرفمون و انجامش خیلی ممکنه فاصله داشته باشه، ولی میتونیم رشد کنیم، میتونیم رشد کنیم، این فاصله، این شکاف رو کم کنیم. اشکال نداره اینجوری نشه آخر یه روزی با این سرودی که خوندیم، عیسی بیا، عیسی ممکنه بیاد من اینجوری نباشم، ولی اینجوری بودم اینجوری هم راضیه. باز میگه تو تلاش کردی، نه باز سعی کردی چیه اون چیزی رو که میگی انجام بدی، اون چیزی که تعلیم میدی خودت حداقل چیه انجام میدی، اگه پیام میدی به دیگران، نه؟ امور پیشین را از ایام کهن به یاد آور. میدونی چقدر داستان اینا دارن در کتاب ما هست که به یاد بیارن، چقدر افرادی بودن که حتی خودشون قبول نداشتن و گناهکار بودن که شما گفتید، نه اون قهرمانان ایمان همشون مشکلات داشتن، ولی به یاد میتونستن برن خدا چطور در شخصی مثل موسی، چطور در یوشع، چطور در سموئیل، استر، روت و دیگران کار کرد. میبین از اونا چی ساخت، چه شخصیت هایی که اعتماد بهش کردن و بعد رشد کردن و به بلوغ رسیدن، به یک تصویری از خدا رسیدن که موسایی که اول میگفت نه من اصلا نمیرم مصر، اصلا کاری با من نداشته باش، بعد آخر تو باب 33 اومد گفت تو اگه با ما نیایی نمیرم. تو چه شد؟ تو که اول میگفتی نمیرم، حالا ولش عاشق شده بود، عاشق شده بود. اولش دیدی خدا خیلی نمیشناستش، گفت آقا ما اصلا نمیدونیم تو کی هستی، اگه منو بفرستن اونجا فرعون از من سوال کنه کی منو فرسته چی بگم؟ با بگو من هستم فرستادم. گفت ای بابا اینم شد اسم. برای چی شد باب 33؟ میگه تو برو، فرشته من با تو میاد، میرید به زمین وعده، من با شما نخواهم. میگه نمیریم. محبت خدا رو در اثر شناخت خدا، محبتش خدا در قلبش هی ریخته میشد، هی هر روز عاشق در عاشق. میگه نمیریم، ما اصلا زمین وعده رو نمیخوایم بدون تو. چی شده؟ چه اتفاق افتاده؟ بعد این همه که با او وقت داشت، 40 روز نه در اونجا بودن، در حضور خدا بود، بعد دیر شد، یه اتفاق بدی افتاد، شریعت رو ازش گرفت، این همه میگه که جلالت رو به من نشون ده. ای اصلا تشنگی، اصلا سیری نداره. همینه، اگه دنبالش بیفتی دیگه ولش نمی کنی. میدونی این چیزیه که الان این قوم نسلای بعد از اونه، ولی همون خدا بازم میگه چیه؟ منو بشناس، بیرون از من چیزی وجود نداره، و منو با تمام دل و قوت و جان خودت چیه؟ محبت کن، به نفع توه. این محبت به نفع من نیست، چون من محبتم کامله، هیچ نیازی به محبت تو چیه ندارم. تو نفعشو میبری، تو سودشو میبری. چرا؟ چون محبت راز بقای ما میشه توی جنگهای روحانی، توی مشکلاتی که توش میفتیم. چیه؟ اون راز بقای ما میشه. میگه من آینده رو در دست دارم، من تدبیر میکنم، اون چی که اتفاق میفته خوشنودی منه، من هرچی بخوام انجام میدم. این آیه که میگه خوشنودی، میتونین هدف خدا رو هم چیه توش ببینیم. نه، من اراده خودم رو به انجام میرسونم. ممکنه حتی از رنج و خرابی بگذره، ولی در زمان خودش اون اجرا میشه. آیات 11-13، پرنده شکاری را از شرق فرا میخوانم، مردی را که تدبیر مرا به جای میارد از دیار دود است. این شخص کورشه، کورشه که چیه؟ میاد و بابل شکست میده و به اسرائیل فرصت میده که آزاد برگرده به دیار خودش و اون معبد رو بسازه، شهر رو چیه که ویران شده بسازه. ولی با این وجود چیه؟ اسرائیل خوشحال نیستن از اینکه این شخص. چرا؟ چون یه نبوت‌هایی داشتن در مورد احیای عصای داوود که دوباره چیه بلند میشه. میگه این کیه؟ داوود کجاست؟ کوروش کیه؟ گیجن. خدا داره برای اونها کار میکنه، خدا میخواد اونها رو آزاد کنه. و چیه؟ و اونها اصلا برداشت‌های اشتباه. بله، هدف نهایی خدا، بله، آوردن پسرشه. روزی عیسی مسیح خواهد اومد، ولی فعلا اینها باید آزاد بشن توسط کسی که من مسحش کردم و او شبان منه و او میاد و شما رو آزاد خواهد کرد. نه؟ پس سخن گفتم و به یقین به انجام خواهم رسانید، تدبیر کردم و آن را عملی خواهم ساخت. ای سخت دلان، دومین توصیفی که در مورد اینا میگه، خطابهای خیلی عجیبیه. نه؟ یکی یاغیان بوده که چیه؟ سخت دلان. خب چون غیر از این نیست، فکر نکن مثلا عمدن داره اینو میگه، نه واقعا اینه. شاید از اون بدتر هم میتونست بگه، ولی چی؟ ولی میخواد به خودشون بیاره اینا رو، میخواد بیدارشون کنه. به من گوش فرا دهید، من امیدم از شما چیه نگرفتم. ای شما که از عدالت به دورید. تو با کسی که عدالت به دوره چیکار داری؟ تو باید بری سمت کسایی که به عدالت نزدیکن. نه؟ خدا همیشه سخت دلان رو دعوت میکنه. خدا خط نمیکشه روی سخت دلان، میگه نه، اون نرم دل خوبه، اون کسی که تا بهش دعوتش میکنه میاد، تا پیامو میشنوه سری واکنشش میده. نه، فرق نمیکنه. خدا اهل جانبداری نیست. چرا؟ چون او خدای فیضه. نه؟ شما که از عدالت به دور هستید، شمایی که از پارسایی به دور هستید، فیض خدا میخواد اونها رو چیکار کنه؟ اینو میگه، عدالت خود را نزدیک میآورم، من فیاضم، من میتونم گناهان تو رو چیه؟ به حساب تو نگذارم، پاکش کنم، عدالت خودم رو نزدیک میارم. میگه نجات من تأخیر نخواهد کرد. نه، نجات از بابل نجات پیدا میکنن، آزاد میشن، ولی میرن به سمت مقصد نهایی که چیه؟ که در عهد جدید و اون آمدن پسرش عیسی مسیح هستن. کاربرد امروزش این چیه؟ میتونیم ما بپرسیم بگیم خب اینا با مال اون زمان بود، یه قومی بود که از اسارت بالاخره برگشت، ولی کاربرد امروزش برای ما چیه؟ من گفتم من صحبتم اینه که خدایی که ما را حمل میکند. ما امروز تو دنیای خودمون، تو روابط خودمونم کسی رو نداریم که بوتاشو حمل کنه. مثلا ماشین الان البته چهار پا دیگه نیست، مثلا میگه تو میتونی مثلا این بوتو ببری چون چیه اینجا مثلا جنگه، ببریم یه جای دیگه. ما انسان ها خدایان زیادی رو میتونیم با خودمون حمل کنیم. امروز هر چیزی که جای خدا رو برای ما بگیره میشه بت. پس فکر نکن اونجا نبو، الان اینجا نبو نیست، بل نیست، چقدر راحتیم، عشیره دیگه نیست. نه، بتای قرن 21 زیاده، خیلی زیاده، که میتونه تمام وجود ما رو چیه؟ تسخیر کنه. چی میتونه باشه؟ نمیدونم، شاید یه شغلی میتونه باشه، یه خونه میتونه باشه، یک جایگاه مهمه مثلا باشه، یا یه رابطه عاطفی میتونه باشه. اون چیزی که میشینه تو اون کانون زندگی منو اشغال میکنه، اون بوته اسمش، بوته. خیلی به همین راحتی بوتای اون موقع تصویر بهشون میدن، مجسمشون میکردن، خواستن مرعی باشه. بوتای امروز نامرئیه، خیلیش توی ماست، نمیدون، خودمونم نمیدونیم داریم حملش میکنیم اتفاقا. و بعضی موقع خیلی سنگین میشه، احساس میکنی سنگینه، احساس میکنی داری از پا در میای. یه چیزیه که تو رو از خدا، نگاه خودتو متوجه یه چیز دیگه کرده، منحرف شده، و حالا این بوته هی زیرش داره چیه؟ فشار، سنگینه، چقدر باید اینو این ور اون ور ببرم. چیزایی که میاد تا به زندگی ما حس و معنی بده، هویت ما رو تشکیل بده. نه، حتی ما مسیحانم بعضی موقع آره تونیم حمل کنیم اینا رو، هویت، مشکل هویتی داشته باشیم، هی میخوام از یه چیزایی هویت بگیریم. فقط در خداست که هویت ما رو چیه در کلامش به ما معرفی کرده. باری که اونا بیزارن رو ما، فکر نکنی راحته، خیلی سنگین و خورد کننده است. اتفاقا میدونی چی؟ حقیقت تلخ اینه که به جای اینکه ما از اونا استفاده کنیم، اونا از ما استفاده. خیلی سخت، بده، نه؟ و نتیجهش هم میتونیم در اطراف خودمون ببینیم روز. پاسخ خدا به ما چی امروز؟ یا چیکار داره با من؟ از زبان اشعیا داره با من الان حرف میزنه. من الان نمیگم شما، میگم با خودم. 2700 سال بعد این صدا داره به گوش من میرسه. میگه حمله این بوتا رو متوقف کن. شناساییشون کن. چی جای منو گرفته تو قلبتون؟ شناساییش کن. تفتیش کن خودتو. چرا ما اینقدر کلمه امتحان و تشویق میاریم حتی قبل از همین مراسم عشاء ربانی؟ چیه اونجا؟ چی هست که خودت میدونی؟ خودت هم میدونی دقیقا چیه؟ که کانون زندگی توی شده، همه فکرت، ذهنت، برنامه ها، نقشه ها تو داره به سمت اون یکی، همونه، همون بوتس پیداش کن، داری حملش میکنی، اونو به دستهای خدای خودت واگذار کن، بسپرش به اون. معنا، هدف، هویت، رضایت واقعی فقط چیزایی که خدا میتونه بر ما فراهم کنه. این بت‌ها نمیتونن، عاجزن، مثل همون چیزی که اشعیا اینجا گفت. اتفاقا حرفاش خیلی جدیده، خیلی امروزیه. کلام خدا هیچ وقت کهنه نمیشه، تاریخ نیست، نه، خیلی خیلی زنده است. تجربه شیرین چیو داشته باشیم؟ به جای حمل سنگین این بت‌ها، تجربه شیرین حمل شدن توسط خدا رو داشته باشی، نه؟ که اصلا همیشه تو رو حمل میکنه، دستهاش بازه. بدیم اینهایی رو که اصلا لازم نیست و نترسیم. با این تمام میکنم که یک شعر معروف مسیحی وجود داره به اسم رد پا روی شن. نمیدونم شنیدید شما، حتما شنیدید. تصاویرش خیلی زیاد جای مختلف هست ها. یه ساحل رو نشون میده، روی شن رد پایی هست اونجا. این رویای یه نفره که دیده، که چیه؟ که داره میبینه که دو نفر در واقع 4 تا رد پا هست که کنار ساحل دارن میرن. اون شخص داره در رویا میبینه که چقدر عالیه که مسیح در کنار من داره راه میره. چرا؟ چون او وعده داده که من تا پایان این عصر با تو هستم. اونو جدی گرفته. پس ما داریم با هم میریم. این رد پاها هی داشت نشون میداد که تاییدی بود. قوت قلب داشت. سرود میخوند اینا. بعد یه مدت میبینه چیه؟ میبینه جرقه ای از چیزی ردی زد توی آسمون. هوا تاریک شد. ابری شد اینا. بعد همینطور داشت نگاه میکرد. یه دفعه دید دو تا فقط دو تا رد پاه. اینجا جایی که آدم احساس میکنه چیه؟ اون نیست کنارش. اون دیگه نیست. پریشان میشه، به خدا فریاد میکنه، یادآوری میکنه، مگه تو وعده ندادی که من رو هرگز رها نکنی؟ حالا که بیشتری نیاز من بهت دادم چیه؟ دارم تو غایبی. و خداوند میگه، صدای اومد میگه که درسته که یک جفت پایه، ولی این جفت پایه منه نه تو. ببخشید اشتباه کردی، من تو رو رو دستام بلند کردم چون دیدم شرایط سخته. این پای تو نیست، پای منه. با معذرت خواهی از نویسنده این شعر زیبا، باید بگیم چیه؟ اتفاقا همیشه تو زندگی ما فقط دو تا خط ماست. مگه نگفت خدا از رحم تا سپید مویی تو را حمل کردم؟ نه، اینطور نیست که وقتی زمان سخته ما را حمل کنه، وقتی در سلامتی و شادی و کامیابی هستیم نه دیگه لازم نیست. نه، جدا از اون هیچی وجود نداره. یعنی ما جایی لحظه ای تو زندگیمون وجود نداره که خدا رو ما رو بر دستاش حمل نکنه. نه، پس بت‌ها رو اشعیا میگه کنار بذار، وعده های او رو در این شرایط سخت این جهان میگی و مشکلاتی شاید درونی خودت، یه جنگی هم در درون ما هست یه موقعی، بشناس خدای خودتو، درک کن که حقیقتاً او کی هست و کوچکش نکن، بزرگش کن، جلالش بده. پولس رسول در نامه رومیان باب 8 که خیلی باب پرجلالیه، نه، تو آیه 31 میگه اگر خدا با ماست کیست که بتواند بر ضد ما باشد؟ با هم دعا کنیم لحظاتی. خداوند را شکرت میکنیم که از دهان نبیت و از پیامی که به او دادی امروز با قلبهای ما صحبت کردی. دنیای ما هم دنیایی است که بت سازه، خیلی بت‌های نادیدنی و از ما میسازه، یا بت‌های دیدنی، بت‌های قرن ما، بت‌های خیلی مدرن که خیلی راحت میتونن تمامی اون ارکان وجود ما رو تسخیر کنن. ما هم در اون خطری هستیم که اون یاغیان یا سخت دلان قوم تو باش درگیر بودن، تمایلی به سمت خدایی که بتی که در حقیقت فکر میکردن میتونه اونها رو رهایی بده. چرا؟ چون بابل همه جا رو شکست داده و پیروز شده. پس خدای او قوی تر از خدای ماست. خداوند ما رو کمک کن. امروز دعا کردیم در پرستش، شفاعت کردیم، ما رو از بت‌ها رها کن خداوند، آزادمون کن. بعض موقع خودمونم دقیقا نمیتونیم شناسایی کنیم که چی الان تمام مرکز توجه ما رو به خودش اختصاص داده. امروز خداوند رو در این اشیایی که با هم داریم خودمون رو بیشتر تفتیش کنیم. دعا میکنم که روح قدس به ما نشون بده موانعی که نمیگذاره ما عظمت، بزرگی و شکوه و جلال تو رو بیشتر بشناسیم و توی اون نگاه تحقیرآمیز به تو و کوچکترین کردن تو دست و پا بزنیم و ندونیم که مشکلات ما از کجاست. دنبال دلایل نامربوط میگردیم. اون چیز اصلی رو که داره ما رو زمین میذاره رو از کنارش میگذریم، غافل میشیم. تو شکر میکنم که نبی تو امروز هم سخنش با قلبهای ما صحبت میکند. ما را آگاه کن تا بدونیم که وقتی تو با ما هستی کیست که بر ضد ما باشد. در نام عیسی مسیح، آمین. آمین.